الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا خاتم النبيين، وعلى الأئمة الهداة من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. با محبت دوستان، فرصتی است که در سه جلسه پیرامون یکی از مباحث اسلامی که تا حدود زیادی برای امت ما مسئله روز هم هست، بحثی داشته باشم. امیدوارم در این سه جلسه خداوند توفیق دهد بتونم این بحث رو در عین فشردگی به صورتی تمام کنم که یاد بودی از این جلسات برای دوستان عزیز باشه. یکی از اعتقادات عمومی مسلمانان این است که پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه آخرین پیامبر خداست و لقب خاتم النبیین، خاتم انبیا، پایان پیامبران خدا، همواره در میان مسلمان ها به عنوان یکی از القاب و اوصاف پیغمبر اکرم گفته می شود. برای کسانی که با تاریخ اسلام و با عقاید ملل و نهل مختلف اسلامی آشنایی علمی دارن، این مطلب روشنه که این عقیده اختصاصی برای یک گروه یا دو گروه یا سه گروه نیست. یکی از عقاید عمومی مسلمان ها بوده و در طول اعصار و قرون گذشته همواره اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اکرم در تعلیم و تربیت اسلامی و تحقیق و گفتن و نوشتن جامعه اسلامی به چشم می‌خورد. ما از کجا فهمیدیم که پیغمبر اسلام آخرین پیغمبر خداست؟ بنده و شما که امروز اینجا دور هم نشسته ایم و قبل از این جلسه هم باز معتقد بوده این به این که پیغمبر اکرم خاتم پیغمبران است، از کجا نقیه رو پیدا کردیم؟ سند ما در این عقیده عبارت است از قرآن و حدیث. مسلمانان اگر معتقد شدن که پیغمبر اسلام آخرین پیغمبر خداست، این عقیده اونها جنبه خودپسندی، جنبه قلوب درباره پیغمبر اکرم، جنبه به رخ کشیدن پیغمبر اسلام در برابر پیامبران دیگر هرگز نداشته. این یک نکته ایست. یک وقت هست یک گروهی میان برای پیشوایشون یک سلسله مزایا و خصلت‌های انحصاری قائل میشن برای اینکه بگویم پیشوای ما فوق پیشوایان دیگر است، گویی از این راه میخوان بگن خودمونم فوق دیگران هستیم. نوعی خودخواهی، خودپسندی و خودستایی در آن مزایایی که برای پیشوایشون قائل میشن به چشم میخوره. به اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اکرم هیچ چنین آهنگی رو در میان مسلمان ها نداشته و نه باید داشته باشه، چون اسلام و قرآن کریم یکی از مزایای برجستش این است که پیغمبران خدا را یک کاسه و یک صف قرار میده. میگه مسلمان کسی است که نه فقط به پیغمبر بزرگوار اسلام بلکه به همه پیام آوران خدا مؤمن باشد، به همه اونها احترام بگذارد، همه اونها را آورنده تعالیم خدا بداند، از همه اونها با احترام و نیکی یاد کند. ما اگر میگیم مثلا وقتی میخوایم نام مبارک پیغمبر اکرم رو ببریم بگیم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما وقتی میخوایم نام حضرت موسی علیه السلام، نام حضرت عیسی علیه السلام، نام حضرت ابراهیم علیه السلام، نام حضرت نوح علیه السلام رو هم ببریم با همین تعبیرها با احترام با تقدیس نام میبریم. ما اگر در برابر پیغمبر اکرم حالت تسلیم و خضوع داریم، حالت پیروی داریم، در برابر سایر پیامبران هم همینطور. اگر در میان امت اسلامی گهگاه افرادی تربیت ناشده، ناآگاه، کم آگاهی پیدا می شوند که این عصر رو رعایت نمی کنند، این نباید به حساب اسلام گذاشته بشه. از نظر اسلام اگر یک نفر نسبت به ساحت مقدس پیامبران دیگر خدا سلام الله علیهم اجمعین کمترین توهینی بکند، همون حکم را دارد که نسبت به ساحت مقدس پیامبر اسلام اهانتی داشته باشد، هیچ تفاوتی نمی کند. بنابراین این قصه اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اسلام از این قصه های معمولی که ما بیان برای پیشوای خودمون یک امتیازی قائل بشیم اون رو به صورتی در بیاریم که در پرتو عظمت انحصاری او یک نوع عظمت خودخواهانه هم برای خودمون نسبت به سایرین درست بکنیم نیست. ما اصلا گفتارمون با مسیحیان، با یهود، با سایر فرقه های دینی که به پیامبران خدا ارتباط دارن اینه، ما به مسیحی میگیم ای مسیحی، تو مسیح علیه السلام را به پیشوای قبول داری، ما مسیح علیه السلام را به پیشوای قبول داریم و هر کس دیگر را که چون مسیح حجتی و آیتی از جانب خدا داشته باشد که من هم پیامبر خدا هستم. ما به اون نمیگیم که تو مسیح را قبول داری، ما دیگری را قبول داریم و در برابر هم سفارایی این چنینی اصلا نداریم. با هیچ یک از پیروان پیامبران الهی ما این گونه موضع گیری و مقابله نداریم. ما به همه اونها با سربلندی و روشندلی و روشنبینی میگیم شما عیبتون اینه که وقتی رسیدید به حضرت موسی علیه السلام دیدید او با آیات بینات الهی باید مقام پیامبری داشته باشد و بعد از موسی علیه السلام رسیدید به عیسی علیه السلام دیدید او هم همون آیات بینات الهی را دارد، اینجا خودخواهی شما را برانگیخت که چشم روی هم بگذارید، چشم فرو بندید و بگویید همون آیات بیناتی که عیسی علیه السلام آورد و در ردیف آیات بینات موسی علیه السلام است دیدیم، اما پیامبری او را نپذیرفتیم. این انتقادی است که ما بر اونها میکنیم، میگیم این خودخواهی است. ما میگیم نه، ما یک گام و دو هوا و سه هوا و چند هوایی نیستیم. میگیم آه هر کس، هر انسان و هر بشری که از جانب خدا به پیامبری برگزیده شد و با نشانه ها و آیات بینات پیامبری از جانب خدا به سوی ما آمد و اون آیات بینات را ما دیدیم، بدون تعصب همینقدر که قلب ما مطمئن شد، ایمان آورد که این انسان انسانی فرستاده از جانب خدا، او را به پیامبری میپذیریم. حتی قبل از اون که مسئله ختم نبوت از جانب قرآن و از جانب آورنده قرآن اعلام شود، مسلمان اینطور تربیت شده بود که اگر 50 سال یا 100 سال پس از پیغمبر اسلام پیغمبر دیگری می آمد، با همون آیات بینات الهی و نشانه های نبوت و حجت های الهی، او را هم به پیامبری می پذیرد. هیچ مقاومتی نشان نمی داد. پس اعتقاد مسلمان به خاتمیت پیغمبر اسلام از نوعی خودخواهی و تعصب و جهود در برابر حق و انکار حق سرچشمه نمی گیرد. از کجا سرچشمه می گیره؟ از اینجا سرچشمه می گیره. میگه من که مسلمانم، یعنی چه مسلمانم؟ یعنی همه پیامبران خدا را قبول دارم، از جمله پیغمبر بزرگوار اسلام را هم به پیغمبری قبول دارم. درسته؟ خوب، حالا من که پیغمبر اسلام را به پیامبری قبول دارم و میگم او اونچه می آورد تعلیم الهی است، اگر من از زبان خود این پیغمبر با صراحت شنیدم که گفت ای پیرو حق، نگفت ای پیرو من، گفت ای پیروان حق، خدای شما اعلام می کند رشته نبوت به اینجا پایان یافت، حالا از شما می‌پرسم من قبول کنم حرف این پیامبر اسلام رو یا قبول نکنم؟ آیا اینجا هم شما از من انتظار دارید که بگید فلانی تعصب کنار بگذار، خودخواهی رو کنار بگذار، خودپسندی رو کنار بگذار، اگه پیغمبری بعد از این آمد قبول کن؟ چطور دیگه میتونم قبول بکنم؟ یا باید این پیغمبر دیگه باشه یا اون پیغمبر باشه؟ وقتی این رو من به مقام پیام‌آوری خدا پذیرفتم و با صراحت کامل میگوید پس از من پیامبری نیست، دیگه اصلا چگونه جای اون میماند که من بگویم آه اون یکی هم آیات بیناتی مشابه این دارد؟ چون وقتی بگم اون آیات بیناتی مشابه این دارد، معناش اینه که این هم پیامبر خداست. و وقتی این رو به عنوان پیامبر خدا قبول کردم و گفت لا نبی بعدی، بعد از من پیامبری نیست، دیگه جایی نمیماند برای مسلمان که اصلا در این اندیشه فرو رود که آیا اون بعدی پیامبر هست یا پیامبر نیست. پس اعتقاد به خاتمیت در حقیقت فرعی از اعتقاد به پیامبری پیغمبر اسلام است. نمیشود انسان به پیامبری پیغمبر اسلام معتقد بشود و از زبان او، از قرآن که کلام خداست و از سنت که کلام پیامبر خداست، با صراحت بشنود که این پیامبر خاتم پیامبران است، اون وقت بعد بگوید نکنم من تعصب واقعا کنار میذارم، اگه یکی دیگه هم آمد بعدا آمد دقت و مطالعه میکنم، اگه دیدم او هم شایسته پیامبریست میپذیرم. جای نمونه برای این مطلب. بنابراین اعتقاد به خاتمیت پیامبر اسلام ناشی از این است که خود پیامبر این مطلب رو اعلام فرمود. در این زمینه ما از قرآن کریم یک آیه داریم که در این مورد دلالت کافی دارد و از سنت و حدیث فراوان. اما آیه که در قرآن کریم است این آیه هست که تلاوت کردم. این آیه ترجمه ساده اش این است: محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده، بلکه پیام‌آور خدا و خاتم النبیین بوده است و خدا بر همه چیز آگاه بوده. چقدر در بس صحبت کنیم در ترکیب این آیه. محمد پدر هیچی که از مردان شما نبوده، بلکه پیام‌آور خدا و خاتم انبیا بوده است و خدا همه چیز میدونه. چه این ترکیب آیه با یه دونه آیه خوندن یه قدری به نظر نامانوس میاد. با تلاوت آیات قبل، این آیه 40 سوره احزاب، سوره 33 قرآن، با تلاوت آیات قبل و بررسی آیات قبل مطلب روشن میشه. آیات قبل در زمینه داستان زینب است. پیغمبر اسلام دختر عمه‌ای دارد به نام زینب بنت جحش. این زینب که نوه عبدالمطلب است، نوه دختری عبدالمطلب است، از نظر نسب و شرافت خانوادگی از خانواده‌ای پرارزش، شرافتمند و اصیل. پدر بزرگش مدتها بزرگ و سالار خاندان بنی هاشم، بلکه سالار قریش بوده. پدرش هم باز مردیست معتبر از خانواده. این دختر خانم مسلمان میشه. وقتی مسلمان میشه پیغمبر او را از خانواده اش خواستگاری میکنه. برای چی خواستگاری میکنه؟ خواستگاری میکند برای زید. زید یک جوان باهوش، جوان فعالی است که سابقا برده بوده و خدیجه اون را خریده بوده. خیلی از این برده خوشش می آمده، او را به پیغمبر اکرم می بخشد. پس از ازدواج با پیغمبر، پیغمبر که از این جوان زید، این را عرض کنم، جزو نخستین کسانی که به پیغمبر ایمان آورده. اون چند نفر اول که به پیغمبر اسلام ایمان آوردن، یکیشون هم زیده. پیغمبر از این جوان بسیار خوششون می آمده. جوانی بوده فعال، باهوش، با لیاقت، و در دیدگاه اسلام و پیغمبر اسلام که برده بودن هیچ پرده و حاجبی برای فضیلت داشتن نمیتونسته باشه. خیلی پیغمبر او را گرامی میداشته. پیغمبر تصمیم میگیرد زید رو آزاد کنه، از بردگی در آوره و آزاد کنه، چون یکی از کوشش‌های ارزنده اسلام این است که از راه‌های گوناگون با بردگی مبارزه کرده. خود داستان مفصل داره. زید وقتی آزاد میشه به صورت یک انسان تک در میاد. این رو باید من کمی توضیح بدم. برای توضیح باید یک مثالی از زمان خودمون یا زمان نزدیک به خودمون بیارم. نمیدونم آیا دوستان هیچ به این صحنه ها برخورد کردید یا نه. من خودم برخورد کردم. مردی در یک خانواده نوکر بود، سالها در این خانواده نوکر بود. وضع این خانواده به هم خورد از نظر مالی. نمیتونستن دیگه او رو خوب اداره کنن، خواستن زندگیشون رو کمی جمع و جور کنن. برای اینکه این نوکر سالها در خانه اونا زندگی کرده بود، تصمیم گرفتن که او دیگه در خانهشون نباشه، اما در این حال یک مقرری که قبلا بهش میدادن بهش بدن، منتها زندگی بتونن با این کار جمع و جور ترش کنن زندگی. به او پیشنهاد کردن که فلانی، تو تا حالا در خانه ما بودی، زحمت میکشیدی، محبت کردی، خیلی ازت ممنون هستیم، حالا میخواییم تو رو ولی به پاداش و به سپاس و شکرانه محبت ها و خدمات قبلیت آماده هستیم که اون ماهانه ای را که بهت دادیم بعد از این هم که رفتی هر کاری کردی هر جایی بودی بهت بدیم. این مرد ناراحت بود از این که آزاد بشه از این نوکری و از این خانه بره بیرون. چرا؟ چون یک مردی بود تک و تنها، قوم و خویش‌ها و خانواده و برادر و خواهر و کسی را که الان به خانه او بره نداشت. اگر از این قانون که برای او به صورت یک قانون مشترک زندگی در آمده بود بیرون می‌رفت، در جامعه پول داشت برای زندگی کردن. چی نداشت؟ قانون گرمی برای زندگی کردن نداشت. اینجا با مرد خانواده، با زن خانواده، با بچه های خانواده، با کسانی که به اینجا آمده شد میکنن انسی پیدا کرده بود. همه او را میشناختن، این اونها را میشناخت، به هم میرسیدن، احساس آشنایی میکردن، لذت انسانی در خود مییافتن. حالا میره از اینجا بیرون به یک کلبه باز شده به اصطلاح معروف سوت و کور، شب که اونجا میرسه نفس کشی نیست که این با او حرف بزنه، اون سی بیابه. به این جهت ناراحت بود، میگفت اگر 10 برابر حقوق قبلی من را به من بدید، با اینکه من را خلاص میکنید میرم کاری ندارم انجام بدم، دستوری نباید اجرا بکنم، وظیفه‌ای بر عهده‌ام نیست، ولی نمیرم، همینجا میمانم، خواهش میکنم حقوقی را به من ندید، من از حقوق صرف نظر میکنم، همینجا میمانم یک زندگی میکنم، من پول برای کی میخوام اصلا؟ این حالتی است در انسان در این شرایط زندگی. خیلی هم تعجب نکنید که در، یعنی خیال نکنید که این مربوط به شرایط زندگی اقتصادی عقب مونده جامعه هایی است که تأمین اقتصادی برای افراد اون وجود ندارد. من عرض میکنم به اون میگفتن پولتو میدیم، تأمین اقتصادی بود، اون چیزی که این نداشت عبارت بود از بهرمندی های انسانی اجتماعی انسی. و اتفاقا این مطلب الان در جامعه های پیشرفته اقتصادی قبل دائما به چشم میخوره. من مکرر با افرادی برخورد کردم که اینها در زندگی نشاط روحی نداشتند. چرا؟ پول نداشتن. چرا پول داشت؟ اینها 50 سال، 40 سال، 30 سال حداقل کار کرده بودند، زحمت کشیده بودند، حالا هم دوران بازنشستگی و تقاعدشون بود و بیمه های اجتماعی اونجا حقوق تقاعد اونها را به اندازه کافی می پرداخت. آیا از نظر بیماری و پرستاری نگرانی داشتن که اگر بیمار بشن کجا برن؟ این هم نبود. اینها بر حسب مقررات جالب بیمه های بهداشتی اونجا هر وقت مریض می شدن می توانستن به بیمارستان های مجهز برون و اونجا از اونها پرستاری هم می شد. پس چه کمبودی داشتن؟ کمبود بزرگ اینها این بود، پسری داشتن، دختری داشتن. پسر در اسپانیا زندگی میکرد، دختر در آمریکا زندگی میکرد، برای اینها حد اکثر سالانه در شب میلاد مسیح یک کارت تبریک و اگر خیلی بلند همت بود یک کادوی کوچک هم با پست میفرستاد و سلام. بعد از این اینها با هیچ انسانی ارتباط خصوصی نداشتن. سلام بود. اینها پناهگاهشون پارک ها و گردش های عمومی بود، اما پارک ها و گردش های عمومی به این صورت براشون پناهگاه بود که باید بیان روی یک صندلی بنشینن تک و تنها، یک دیگه هم بیاد پهلوی اونها بنشینه، اگه او هم تک و تنها بود و حوصله حرف زدن داشت اون وقت سر صحبت رو به او باز کنن، و الا باید اونجا بنشینن ببینن زنها و شوهرها و خانواده های دیگه دست در دست هم دارن از توی این گردشگاه عبور میکنن، اونها جمعند و این تک. حالا تازه این ساعت روز رو هم اینطور میگذران، این مهم نبود. شب هنگام باید بیاد در یک اتاق خودش، یه دونه اتاق هم داشت، مسکن هم داشت، تلفن هم داشت، همه چیز داشت، باید بیاد توی اون اتاق تک و تنها بماند. احساس تنهایی، نمیدونم دوستان این نوشته های اگزیستانسیالیسم رو تا چه حد اونایش که به فارسی منتشر شده مطالعه کردید. یکی از زیر بناهای این مکتب فلسفی اصلا مسئله احساس قربت و وحدت و تنهایی است که در جامعه های غربی در زمان ما، یعنی در این قرن اخیر به وجود آمده، لذا بر پای او انسانهای دیگر خواستن بکوشن به شکلی توجیه کنند وابستگی انسان را در زندگی فعال اجتماعیش بر پای احساس وحدت و قربت، و اینکه انسان هر کوششی می کند برای این است که خود را از اون تنهایی نجات دهد. حالا وارد اون بحث نشم، این رو برای این اشاره کردم که دوستانی که مطالعه کردن توجه کنن احساس تنهایی و تک بودن در جامعه های پیشرفته اقتصادی و اجتماعی هم به شدت همین امروز وجود دارد. زید وقتی آزاد شد باید چه کنه؟ باید فکر کنه دیگه یک انسان مستقلی است که کسی در برابر او تعهدی ندارد، اما این جوان تک و تنهاست. این تک و تنهایی در جامعه های اون موقع اصلا مفهوم دیگری داشت که باز بحثی داره او در بحث تولی و ولایت اجتماعی. با احساس این ناراحتی خوشش نمیاد این لطف پیغمبر را بپذیرد که او را آزاد کند. گویی این محبت پیغمبر رو حتی نوعی کم‌مهری نسبت به خودش میابه. یا رسول الله من کجا برم؟ حالا اون موقع اصلا هنوز مسلمان هم نیست، من کجا برم؟ پیغمبر میپذیرد که زید فرزند خونده او باشد، پسر خونده او باشد. همسه تو حالا ملاحظه میکنید بعد از خانواده ها که بچه ندارند یا بچه کمی دارند و جا دارند که یه بچه تازه به خانواده شون بیاد، یه بچه ای را که یا پدر مادرش مردند و میپناهه یا پدر مادرش که بزاعتی داره، این را به خانواده خودش میارند و با او رفتار فرزندی میکنند. این در جامعه های اون روز مقبول بوده. در جامعه های اون روز اگر کسی می آمد و بچه ای را شناسنامه براش می گرفت که این بچه منه، از نظر مقررات اون روز این بچه مشمول همه قوانین مربوط به پدر و فرزند می شد. حتی از پدرش حرف می بود. تمام مقررات حقوقی خانوادگی مربوط به پدر و فرزندی میان اینها اجرا میشد. وقتی زید پسرخونده پیغمبر شد، اون وقت مثل این است که پسر پیغمبر باشد. خوب زید خیلی خوشحال شد، قبلا غلام این خانواده بود، حالا فرزند این خانواده استقبال کرد، خیلی هم خوشحال. این داستان گذشت و اسلام آمد و پیغمبر از خانواده، یعنی حتی به مدینه آمد، از این قسمال مدینه پیغمبر از خانواده دختر عمه خودش زینب خواستگاری کرد دخترشون را برای این زید که پسر خونده خودش بود. بر طبق آنچه در سیره های مختلف آمده، سیستم خواستگاری پیغمبر اینجوری بود، سیستمی که الانم خواستگارهای متین عمل میکنن، خواستگارهای متین پخته جا افتاده. وقتی میخوان یه دختری رو از یه خانواده خواستگاری کنن، اول میرن سراغ پدر و مادر رو، میگن خوب شما دختر خانمتون رو به سلامتی میخواید شوهر بدید؟ ایشون میگن برای کی؟ کی سوال اینجوری میکنن؟ خوب دختر خانم شما ماشاءالله به سن ازدواج رسیده، خانومی شده، دیگه موقعی شده که به خانه بخت بره، میخواید شوهر بدید او رو؟ اگر گفتن بله میخوایم شوهر بدیم، اون وقت میگوید بسیار خوب، اگه یه آفسری باشه، این طوری باشه، او رو به داماد قبول میکنید. اگه با کلیات موافقت کردن، گفتن بله، اون وقت میگه بله فلان آفسر رو من میشناسم، آفسری بالا خصوصیات، پدر مادرش من به خواستگاری منزل شما. روش خواستگاری خواستگارهای ورزیده جا افتاده عاقل متین اینجوریه. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وقتی میخواستن از این دختر عمه خودشون خواستگاری کنن، طبق معمول با روشی متین اول از اونها سوال کردن که این زینب رو میخوایید شما شوهر بدید؟ میخواییم برای یک نفر او رو بگیریم. اونها گفتن بله. وقتی بله گفتن، پیغمبر فرمود بسیار خوب، حالا زید جوانی مسلمان با ایمان، با هوش، با استعداد، شایسته، میخواییم که زینب را برای زید بگیریم. و خوب زیدم که پسر خونده پیغمبر بود و این سابقه رو از قبل از اسلام داشت. وقتی پیغمبر فرمود برای زید میخواییم بگیریم، اینها همچین ناراحت شدن که چطور پیغمبر ملاحظه نفرمود که زید یک برده بوده، سابقه بردگی داشته، حالا آزاد شده و اینها بسیار خوب، ولی بالاخره سابقه بردگیش که از بین نرفته. اون وقت زینب نوه عبدالمطلب رو بخواییم بدیم به زید، غلام آزاد شده. خب این با سنت های خانوادگی ما جور در نمیاد. از طرفی هم اگر تخلف کنند سخن پیغمبر و خواستگاری پیغمبر را نپذیرند، این هم جور در نمیاد. هر صورت بود دیگه، گفتم نمیشه حرف روی حرف پیغمبر گذاشت. تن در دادن به اینکه زینب به زید داده شود، اما این بر اونور گفتن که اون وقتی که پیغمبر از زینب خواستگاری کرد، ما خیال کردیم پیغمبر زینب برای خودش خواستگاری میکنه. اولین بله ای را که ما گفتیم به کی گفتیم؟ به خود پیغمبر گفتیم. ولی حالا معلوم شد که خیلی پیغمبر برای خودش خواستگاری نمی کرده، بلکه برای زید خواستگاری می کرده. مرتاش دیگه نمیشه حرف از پیغمبر گذاشت، زینب را به خانه زید فرستاد. از نظر قوانین جاهلیت و اون قوانین خانوادگی، زینب می شد حالا چی؟ می شد عروس پیغمبر، چون زید پسر خونده پیغمبر بود، پس زن او می شد عروس پیغمبر. بین زید و بین زینب هماهنگی کافی به وجود نیامد، گویی زینب تحت تأثیر همون غرور خانوادگی حاضر نبود با زید زندگی کند، با هم اختلافاتی پیدا می کرد. کار به جای رسید که زید آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله اگه اجازه میدید من زینب را طلاق بدهم، برای اینکه ما زندگیمون با هم سر نمیگیره. این ازدواج بوده؟ فرمود نه، باید زینب را نگه داری. خب زینب باز چند سبایی سب کرد، ولی باز دید نمیتونه با او زندگی کنه. بالاخره آمد از پیغمبر خواهش کرد اجازه دهد که زینب را طلاق زید. زینب را طلاق داد. حالا یک مسئله جدید پیش آمد برای پیغمبر اکرم، با اون این که زینب دختر عمه‌اش را که دختری شایسته و ارزنده بود، منتهی غرور خانوادگی داشت و این عیب او بود، به زید داد و حالا زید او را طلاق داده. این دختر شد یک زن بیوه بی همسر با اون سابقه ذهنی که در موقع خواستگاری خیال میکردن پدر و مادر او که پیغمبر رو برای خودش خواستگاری میکنه، در حقیقت یک فکر قلبی نهانی در اونها، یک تصمیم اسلامی عادلانه در پیغمبر منجر به یک ازدواجی شده بود که دوام نیاورد و نتیجه اون بیوه شدن و بی همسر شدن زینب شد. حالا پیغمبر زینب را میخواهد رو به همسری خودش درآورد تا جبران این حادثه از نظر انسانی و اجتماعی بشود، اما با یک مطلب روبروست و این است که این مردمی که پیرامون پیغمبرند، اینها تحت تأثیر همون قوانین خانوادگی جاهلیت حرام میدانند بر پیغمبر ازدواج با زینب، در حالی که اسلام این قانون رو نپذیرفته. اسلام میگوید پسرخوندگی یک جنبه عاطفی داره و الا پسرخوندگی غیر پسر را برای شما پسر نمی کند، میان شما و او قوم و خویشی خونی به وجود نمی آورد، پیوند رحمی به وجود نمی آورد. بنابراین از نظر اسلام زینب برای پیغمبر حلال است، از نظر جاهلیت زینب بر پیغمبر حرام است. شرایط ایجاب می کند که زینب بر طبق قانون اسلام بتواند همسر پیغمبر شود و در برابر اون شکست روحی که از ازدواج با زید بر او وارد آمد، افتخار همسری پیغمبر به اون نشاطی در زندگی ببخشد. پیغمبر در این مواقع همواره نگران بود. نگران از چی؟ نگران از این که این تازه مسلمان ها در برابر قوانین جدیدی که در سیستم قانونی و نظام قانونی جدید مقرر می شد دوام نیارند، مقاومت نکنند و یک نوع تزلزل در صف مسلمان ها به وجود بیاد. هم در این سالها که از طرف دشمنان نیرومند گوناگون احاطه شده بود، بسی گران تمام می شود. در این مواقع پیغمبر نگران بود، نگران عکس العمل سیاسی مطلب. وحی آمد بر پیغمبر: ای پیغمبر، تو بیم داری از مردم، نگران هستی از واکنش این مطلب، اما نگران نباش، با قاطعیت رسالت پروردگار را اطلاق کن، به آنها اعلام کن که از نظر اسلام پسر خونده پسر کسی نمی شود و محمد هم پدر هیچ یک از مردان شما نیست، محمد پسری نداره. قرآن خیلی لطیف اینجا مطلب بیان می کنه، میگوید ما کان محمدون ابا احد من رجالکم. اینجا لطافت مطلب خوب دقت کنید،
کسانی که میخوان جامعیت عجیبی را که در قرآن وجود داره، اون بلاغتی را که در قرآن هست درک بکنن، جا داره که این چیزای خوردریز قرآن را هم مطالعه کنن و بیابن. با این توضیح که آدم ملاحظه کنید، پیغمبر میخواهد ازدواجی کند و با این ازدواج شکست روحی زینب را جبران کند. مانعی که سر راه این ازدواج وجود دارد تفکر جاهلی مسلمانان تازه مسلمان است که هنوز پایبند نظام‌های پوسیده جاهلیت هستند و پیغمبر نگران واکنش سیاسی این اجتماع است. این ازدواج است در این جامعه میخواهد این حکم رو اعلام کند که ازدواج با زن پسر خونده برای یک پدری که کسی را به عنوان پسری خود پذیرفته اشکالی نداره. برای این مطلب باید چی اعلام کنه؟ باید اعلام کنه آی خلق الله، من پدر زید که نیستم، زید که پسر من نیست، من زید را به عنوان پسری پذیرفتم ولی واقعا زید پسر من نیست. اما اگر بیاد مطلب رو اینجوری اعلام کنه، یک دل شکسته را به دست آورده و یک دل رنج دیده دیگر را شکسته، زیدم در این حادثه آسیب دیده، زید هم همسری میخواسته داشته باشه مطلوب و حالا همسرش از دست داده، حالا دلخوشیش این است که اگر همسر از دست داده لاغت پسرخونده پیغمبر هست، همون دلخوشی قبلی. حالا پیغمبر بیاد نسبت به زید بگوید، اعلام عمومی هم بکنه آی من دوم زید منی که ارتباطی نداره، من که پدر زید نیستم. این هم اثر روانی نامطلوب داره. اون وقت قرآن میاد با لطافتی مطلب رو جور دیگه عنوان میکنه، فقط نمیاد کاسه کوزه ها را سر زید دل شکسته بشکنه، میگوید ما کان محمدون ابا احد من رجالکم، پیغمبر پدر هیچ یک از مردان شما نیست. با این تعبیر میاد زید و دیگران را در یک صف قرار میده که زید احساس شکست روحی نکنه. ولکن رسول الله و خاتم النبیین، بلکه پیامبر خداست و خاتم پیامبران، پیام آور خداست و خاتم پیامبران هم هست. با این ترتیب داستان خیالی حرمت ازدواج پیغمبر با زینب را خلص موهوم حرمت ازدواج کسی را با زن پسرخوندهش قرآن می شکند و از بین می برد و پیغمبر هم با زینب ازدواج می کند. چون به دنبال آیات مربوط به این داستان این آیه آمده، می گوید ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. مسئله خاتمیت پیغمبر اگر به دنبال این جمله آمده به این جهت است که این آیه در زمینه این داستان نازل شده است. حالا باز یک نکته دیگر اینجا خوب باز دوستان دقت بفرمایید که چطور آفریدگار جهان برای اعلام خاتمیت پیغمبر اسلام چنین موضع و موقف و شأن نزولی را انتخاب فرمود. عرض کردم که اگر پیغمبر میخواست با زینب که همسر زید پسر خوندهش بود ازدواج کند، ممکن بود یک قوقای داخلی در صف مسلمان ها به وجود بیاد که به به اینم کسی که ما رو به عنوان پیغمبری قبول کرده بودیم دیگه حالا آمده با عروس خودش هم ازدواج میکنه. یعنی زمینه تزلزل عده‌ای از نو مسلمانان در اعتقاد به پیامبری پیغمبر اسلام است. زمینی هم زمینی. حالا قرآن میاد در این زمینه اعلام میکند که این محمد نه تنها رسول خداست بلکه آخرین رسول خداست. یعنی چیزی را که به مناسبت یک ازدواج مقرر مورد شک و شبهه ادعی از نو مسلمان ها قرار گرفته میاد چشمیخه میکنه به اصطلاح ما، میگوید نه تنها رسول الله است بلکه خاتم انبیا است. این است که این جمله ولکن رسول الله و خاتم النبیین در چنین موقفی و داخل یک چنین داستانی به صورت یک جمله داخل پرانتز به مردم اعلام شده. این توضیحی درباره ترکیب آیه. این که من این توضیح رو به این تفصیل در بحث امروز دادم چون از خود من مکرر کسانی که با قرآن سر و کار دارن چه از اهل علم چه از مردم عادی به عنوان یک مشکل سوال کردن که فلانی ما ترکیب این آیه به نظرمون خیلی جور در نیامد، که اول آیه میگوید ای مردم محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده.